الاستكمال عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام. مرحوم شیخ حسینی که داره از آقای محمد ابن علی ابن محبوب از آقای احمد ابن محمد ابن اسلام محمد ابن علی ابن محبوب صغه احمد ابن محمد ابن صغه عن البرقی. برقی منظور محمد ابن خالد دی وقتی میگن برقی منظور محمد ابن خالد عن النوفلی عن السکونی. نوفلی و سکونی رو جدیدن ازش بحث کردیم. به نظر ما مشکل روایت خود برقی محمد ابن خالد برقی از باب تعارض جر و تعدیل، از این جهت به خاطر برقی به این روایت اعتماد نمیشه کرد، ولی خب این بعضی به برقی اعتماد میکنن و توصیف رو مقدم میکنن بر تضعیف. عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن علیه السلام. این به لحاظ سند. ما به لحاظ متن انه کان یقول من یموت و عنده مال مضاربتن قال ان سماه بعینه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له و ان مات و لم یذکر فهو اسرة الغرماء. زه فرمودن من یموت و اندهو مال مزاربه، هر کس بمیرد و نزده او مال مزاربه ای باشد. انسماه به عینهی قبل موته، اگر قبل از مرگش به خصوص معین کرده باشد و گفته باشه آزار فلان این مال فلانیست فهوله، باید تمام اون مالی که تعیین کرده مال فلانیست بدن به اون آقای فلانی. اگر چند نفر دیگه ازش طلبکارن از این مالی که تعیین کرده مال فلانیست حق دادن به اونها رو ندارن. مثلا گفته هر چی تو حساب بانک ملی من هست مال آقای زیده، پس حق ندارن که از حساب بانک ملی به سایر طلبکارها بدن، میشه ملک آقای زید. و این ماته و اگر مرد و لم یذکر اما ذکر نکرده بود که این مال مالکیست فهو و اسرت الغرما، این بین تمام طلبکارا مساوی هم. فهو یعنی صاحب اون مال مضاربه اسرت الغرما مساویست با سایر طلبکارها. این روایته. خب این روایت ممکنه به دو جهت کلی نظر داشته باشه. حالا من اول فروز مسئله رو بگم تا بعد ببینیم از روایت چی میفهمیم. گاهی از اوقات اینه که مال وجود داره، ما میدونیم که مثلا این متوفا پولی از کسی در اختیارشه به عنوان مضاربه، اما نمیدونیم که صاحب مال کیه. پس میدونیم که این مال مال غیر است، اما مالک این مال رو نمیشناسیم. یه وقت اینه، پس در حقیقت این که یه مال مضاربه ای در اموال متوفا وجود داره معلومه، اما این که صاحب مال معلوم نیست کیه. اگه این گونه باشه این در حکم مجهول المالک، اگه قابل شناسایی و تعیینه خب باید بریم شناسایی و تعیین کنیم، اگه قابل شناسایی و تعیین نیست میشه یه چیز مجهول المالک. پس مال معلوم است، مالک مجهول است. ما میدونیم بخشی از این مال مال خودش نیست، اینو از دیگری گرفته و به عنوان مضاربه گرفته، اما از کی گرفته نمیدونیم، مالکیه نمیدونیم، میشه مجهول المالک. خب ولی گاهی از اوقات اینه که نه، اصلا اون مال مجهوله. مال مجهوله یعنی ما نمیدونیم که این مال مضاربه اصلا این پول دیگه است، این جنس دیگه است. چون لعل این متوفا با اون سرمایه اولیه یه جنس خریده که این جنس رو بفروشه. خب الان اون سرمایه‌ای که مضاربتن گرفته تبدیل به چی شده؟ تبدیل به جنس شده. فرض کنید این آقای مغازه‌ای داره یه پول مضاربه هم گرفته، ما نمیدونیم کدوم یکی از این همواری که توی این مغازه هست مال اون پول مضاربه است. از این طرف هم عده میان، خب ایشون کاسب دیگه، میگن این آقا به ما طلب داره، طلباشون رو میخوان رسول کنه. ما میدونیم یه مال مضاربه داری این آقا، یه انبار دیگه هم از این آقا در مغازه وجود داره. حالا کدوم یکی از اینا رو به عنوان مضاربه خریده، کدوم یکی هم بدهکار به صاحبانشه، ما نمیدونیم. پس در حقیقت مال متمیز و متشخص نیست یا ما نمیدونیم این قضیه رو. خب اینجا دو تا صورت داره. یه صورتش اینه که ما اصلا کمیت مال مضاربه رو نمیدونیم. کمیت رو نمیدونیم یعنی میدونیم این آقای پولی رو با مال مضاربه گرفته، 50 میلیونه، 100 میلیونه، اینو نمیدونیم. کمان که الان نمیدونیم اون 50 میلیون، 100 میلیون مثلا یخچال اجاگازه، اینم نمیدونیم. پس فقط میدونیم که یه مال مضاربه‌ای در اختیار این مترفا بوده، اما نه کمیتشو میدونیم نه این اون مال رو میشناسیم، هیچ کدوم از اینا نیست. گاهی از اوقات اینه که کمیت رو ما میشناسیم، یعنی میدونیم 50 میلیون گرفته، اما 50 میلیون رو بایش یخچال خریده یا اجاقواز خریده اونو نمیدونیم چیه. یعنی ما کمیت رو میدونیم، اما اینکه این کمیت در ضمن کدام بخشی از این همواره، باز اونو ما نمیشناسیم. در این صوری که عرض کردن، به هر حال ما مالک رو میشناسیم، یعنی طرف حساب رو میشناسیم که ایشون با یه آقایی به نام زید ایشون مضاربه داشته و از او یه سرمایه رو گرفته. حالا گاهی از اوقات کمیت سرمایه رو نمیدونیم، گاهی وقتا کمیتش رو میدونیم تعیونش رو نمیدونیم، گاهی وقتا نه کمیت رو میدونیم نه تعیون رو میدونیم. اینا صوریست که برای مسئله فرض میشه. البته صور مسئله بیش از این هست. من چون میخوام دوباره روایت رو بخونم و ببینیم از روایت کدوم صورت استفاده میشه، از این جهت من به بعضی از صور اشاره کردم که به این توجه کنم. خب یه بار دیگه من میخوام متن روایت رو بخونم. ان علی علیه السلام انه کان یقول من یموت و عنده مال مضاربه، این کسی بمیره و یه مال مضاربه نزد اون باشه. قال ان سماه بعینه قبل موته فقال هذا لفلان فبولا. ان سماه بعینه قبل موته فقال هذا لفلان فبولا و ان مات ولم یذکر فهو حسنة الغرماء. خب این روایت ناظر به کدوم یکی از اون فروزه؟ ناظر به اونجاییست که ما طرف حساب رو نمیشناسیم، یا ناظر به اونجاییست که ما طرف حساب رو میشناسیم، میدونیم با کی مضاربه کرده، مجهول المالک نیست، اما ما نمیدونیم که کدوم مال به عین اون مال مضاربه است. مثلا تو آن مثالی که عرض کردم، تو این مغازه این یخچالا مال مضاربه است یا این مثلا ماشین لباسشویی یا مال مضاربه است. خب روایت ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که ما اون صاحب سرمایه رو میشناسیم، ولی نمیدونیم معینا مال مضاربه الان تبدیل به چی شده. این پول نقده، این جنس، کدوم جنس، اینا هیچ کدومو نمیدونیم. خب حالا یه آقایی فوت کرده، ما میدونیم یه مبلغی به عنوان مضاربه در اختیارشه، این مال مضاربه تبدیل به جنس شده یا نشده و کدوم جنس هست ما اینو نمیدونیم. حالا ادعی هم اومدن ادعای طلب میکنن. حضرت به حسب این روایت میفرمن که اگر خود صاحب مال تعیین نکرده بود فهو اسوت الغرما، این بین تمام طلبکارها مساوی خواهد بود. پس صورتی که استظهار میشه از روایت صورتی است که ما صاحب مال و سرمایه رو میشناسیم، پس مجهول المالک نیست. صاحب مال و سرمایه رو میشناسیم، مجهول المالک نیست. اما اینکه این مالش متعیناً کدوم یکی، اینو نمیشناسیم. حضرت میفرمان اگر متعیناً ندانستید که کدومه، بعد این با همه طلبکارا یکسانه. حالا الان اونو عرض میکنیم، این بحث بعدیست. پس صورت مسئله اینه. حالا این صورتی که گفتیم عنوان باب هم همینو میفهمونه یا عنوان باب متفاوته؟ ان من کان، عنوان باب رو دارم میخونم، باب ان من کان بیده مزاربه فماته فا این اینه ها لباده به اینه فهیله و الا قسمت علل غرمات. اگر برای کسی به خصوص تعیین کرد میشه مال او، اما اگر برای کسی تعیین نکرد بین تمام طلبکارها بر اساس حسشون تقسیم میشه. خب آیا عنوان باب با روایت میسازه؟ توهم میشه که مرحوم شیخ خود دارن صورت مجهول المالک رو میگن. این توهم وجود داره، البته قابل حمله ولی مجزی هست، ولی این توهم وجود داره. اگر این باشه نظر مرحوم شیخ خود، این خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت اینه که مالک معلومه، مال مجهوله. ما میدونیم مالک کیه ولی مالش مجهوله. بسیار خوب. حالا در اون صورتی که فَإِنْ اَيَّنَهَا لِوَاهِدٍ بَعِنِه، یعنی اونی که تعیین میکنه شخص است، نه مال است. اَيَّنَهَا لِوَاهِد، یعنی برای کسی به خصوص تعیین کنه، میگه این مال اینه، ولی همچه ارز کردن تلحوم میشه که اینطوری. البته حالا آقای خویی که میخوام میگن مجهول المالک کلن، ولی جای تلحومش هست. بسیار و این ما تولم یذکر فهو به اسوت الغرما. اینجا ما نسبت به این عبارت چند تا پرسش داریم. یه پرسش اینه که آیا بین مال مضاربه و بین سایر بدهی ها تفاوته یا تفاوت نیست؟ از چه جهت تفاوت باشه؟ ما در موارد دیگه که بدهکاریم، در حقیقت دیگران در مال ما سهیم نیستن، فقط حقی دارن. یعنی مثلا من پول قرض گرفتم یا جنسی رو نسیه خریدم، به جنس رو خریدم، به ازایش پول بدهکارم. خب منی که پول بدهکارم، این آقای طلبکار تو این جنسی که من خریدم و مالک شدم حقی نداره، فقط ذمه من مشغوله. پس ما در سایر موارد بدهی اشتغال ذمه رو داریم، اما در ارتباط با مال مضاربه چیه؟ مال مضاربه اینه که من با پول کسی رفتم جنس خریدم، یه کسی پول دادی که من بهش کار کنم، مثلا 50 میلیون داده من بهش کار کنم، من با این 50 میلیون رفتم یخچال خریدم که یخچال رو بفروشم و سود کنم. خب حالا یخچالی که با این 50 میلیون خریده شده مال کیه؟ مال من عامله یا مال اون صاحب سرمایه است؟ مال اون صاحب سرمایه است دیگه. پس فرق است بین سایر غرما و سرمایه گذار. سایر غرما در این مال حق ندارن، ولی سرمایه گذار در این مال حق داره. حق داره، اصلا این مال مال سرمایه گذاره. الا این که به اندازه سود این مال عامل که الان متوفای در بحث ما سهیم در این، به اندازه سود و به اندازه حسش در این سهیمه. پس این مال مال کیه؟ مال صاحب سرمایه است. خب حالا اگه اینطوری باشه، آیا ما باید نسبت به صاحب سرمایه و ورثه نگاهمون نگاه شراکت باشه؟ یعنی بگیم وقتی که متوفا فوت کرد، ما ترکش مشترک است بین ورثه و بین اون آقای سرمایه گذار، البته اون به اندازه حسه‌ای که داده تو این مال شریکه، یا باید بگیم نه اون سرمایه گذار مثل سایر طلبکار هاست، یعنی اون 50 میلیون داده باید 50 میلیون رو بهش برگردونی. این حد صحبت دیگه. من سوالمون اینه که آیا مالک و سرمایه گذار مثل سایر غرماست یا سایر غرما نیست؟ عرض کردیم به ذهن میاد که در مضاربه و سرمایه گذاری تفاوته تا بدهی ها و دیون های دیگه، چه من قرض بگیرم، چه جنس نسیه بخرم، چه زمان مالی باشه بر عهده من، مثلا خسارتی به کسی وارد شده من ضامن اون هستم، اون دیون های دیگه ذمه من مشغوله، درسته؟ اما در ارتباط با بحث مضاربه اون صاحب سرمایه در این مال حق داره. خب اگر این گونه بشه آیا حکم اسوت الغرماه؟ یعنی واقعا صاحب سرمایه مثل سایر طلبکار هاست یا اون مقدمه بر سایر طلبکار هاست؟ چرا مقدمه؟ چون شریکه، اونها ذمه متوفا مشغوله، ولی این مالی داره که در مال متوفاست. خب اگه مالی داره که در مال متوفاز، اول او باید بیاد مال خودشو برداره، بعد سایرین بیان نسبت به حق خودشون اقدام کنن دیگه. میخوام مثال بزنم، مثل این که فرض کنید این متوفا از اول در مال خودش شریک داشته، مثلا یه خونه ای رو داره شریک بوده، یا در مغازه خودش شریک داشته، از این طرف هم طلبکار داره. آیا شریک متوفا مثل طلبکارای متوفا هم؟ یعنی ما باید بگیم که این آقا فوت کرده 50% که مال شریکش بوده، پس به این اندازه ذمه او به شریک مشغوله، اینقدر که بدهی داره. حالا بگیم اسوت الغرما، بیان بین شما به سریه تقسیم کنیم، اینطوری باید بگیم؟ یا باید بگیم اول شریک مال خودشو بر میداره، هرچی که تهشمون، بعد میان بین طلبکارها به حسشون تقسیم میکنیم. حالا آره، یعنی ما اول قاعده رو بهش برسیم، اول ما به قاعده برسیم، بعد ببینیم حالا که قاعده معلوم شد بعد مقتضای قاعده چیه. بله فرض جهله، ولی میخوام ببینیم بین غرما و مضارب تفاوته یا تفاوت نیست. اگه تفاوته آیا این اسوت الغرما معنا داره یا معنا نداره؟ خب عرض کردیم به حسب قاعده اینه که بین مضارب یعنی اون طرف قرارداد سرمایه گذار و بین سایر طلبکاران تفاوته، اون مثل شریک در ماله. اما سایر طلبکار ها چی هست؟ سایر طلبکار ها شریک در مال نیست. بعضی از آن گفتن که گویا صاحب سایر طلبکارها هم شریک در مالن، اونچنان که قرآن می فهمد من بعد وصیت یوصابها او دینه، مثلا حق ورثه و مال ورثه بعد از این تعیین می شود که دین از مال خارج می شود. بعد از وصیت و دین است که لذکر مثل حظ الانثیین. پس در حقیقت وقتی که یک کسی فوت میکنه در اموال او شریکن هم ورثه و هم غرما او، پس بعد از وفات همه در این اموال شریکن. از این جهت بین سرمایه گذار و سایر طلبکارها تفاوتی وجود نداره دیگه، همه شریکن. به چه دلیل همه شریکن؟ به دلیل آیه قرآن من بعد وصیت یوصی بها او دین. شما بعد از اینکه دین رو دادید، بعد از اینکه وصیت رو انجام دادید، ثلث رو خارج کردید، حالا حق شما تازه تعیین میشه. یعنی اینکه این وارث چه حصه ای از این مال در ملکیت او داخل میشه بعد از این قضیه است. که بعضی از من بعد وصیت یوصی بها او دین اینو فهمیدن که اصلا مالکیت ورثه برای مال من بعد وصیت نوصابه ها بینه. از این جهت اینی که حضرت فرمودن علا قاعده یه، حالا چه جهل داشته باشیم چه نداشته باشیم، اونایی که ما توضیح دادیم مال زمان حیات بود، در زمان حیات شریک یا سرمایه گذار متفاوت است با طلبگار، چون بدهی در ذمه است و اون سرمایه گذاری در عینه. مثلا اون مالی که من مضاربه گرفتم صاحب مال در عین این مال شریک دیگه، ولی سایر طلبکارها رو من بهشون مدیونم. اما این که بعد از مرگ این چنینه، نه اتفاق خلاف اینه. من بعد وصیت نیو ساله ها بوده، ولی ظاهرن آیه من بعد وصیت نیو ساله ها بوده در حقیقت ناظر به اینه که اجازه تصرف ورثه در اموال متوفا بعد از اینه که به وصیت عمل کنن یا دین رو پرداخت کنن، نه اینکه واقعا اونها شریک در این مالن. پس اونها تا زمانی که دیون میت رو پرداخت نکنن و تا زمانی که به وصیت عمل نکنن اجازه تصرف در ماترک رو ندارن. اما این چنین نیست که معنیش این بشه که همه طلبکارها در ماترک شریکن، چون اگر اونها مشارکت در ماترک داشته باشن هر گونه تصرف باید با اذن و رضایت اونها باشه. اگه فرض کنیم اونا در ماترک شریکن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که این ورثه که پنج نفرم که طلبکارن از این آقا، 10 نفر در این مال شریکن. خب این مال میشه مال موشا، حالا که شد مال موشا 10 نفر بعد نسبت به این مال تصمیم بگیرن، در حالی که اینطوری نیست. طلبکارها که در عین مال شریک نیستن، حالا ورثه به هر قیمتی خواستن بفروشن، اما باید بدهی رو بدن. کما اینکه اگر اینجا متبرعی پیدا بشه، کسی بیاد بگه آقا من همه دیون این میت رو میدم تبرعا بکنه، خب بازم دیگه اون غرما حقی در مال میت نداره، در حالی که اگر شراکت و اشتراک باشه دیگه تبرع معنا نداره. کما اینکه ورثه میتونن از مالی غیر از این مال پرداخت کنن، یعنی مثلا وارث از خودش از جیب خودش پولی داره، یا شما طلب داری از میدنم برده، یا اینم طلب داری. نتیجه خرید فروش که نمی کنن. اگه شریک باشن باید بگه من حصه تو رو از ماترک پدرم خریدم، حالا این حصه باید قیمت گذاری بشه، شاید سر مبلغ به توافق نرسن، بگه نه من به این قیمت نمی فروشم، بالاتر می فروشم، کمتر می فروشم. خب در اونجا چی میشه؟ در اونجا میتونه از مال خودش پرداخت کنه، اصلا کاری نداره اینی که پدرم گذاشته چی هست، چقدر میارزه، اصلا میارزه نمیارزه، به هیچ کدوم از اینا کاری نداره، درسته؟ و کما اینکه اگر میتی فوت کرد و اصلا اموالش وافیه به دیونش نبود، و بعد چی میشه؟ یعنی دیگه مدیون نیست؟ اگه قرار باشه بگیم غرما شریک در مالن، خب اونا به اندازه‌ای که اموال مونده میتونن ادعا کنن، یه مابقی او رو نمیتونن ادعا کنن، در حالی که طلبکارها بیش از اینا میتونن ادعا کنن. این اون کل طلبشو میتونه ادعا کنه که این مدیون من هم میخوام، درسته؟
راست لازم نیست
چی میفهمم؟
راست لازم نیست اضافه بر ماترک،
نه لازم نیست، ولی او این حق رو براش موجوده، یعنی او حق مطالبه براش موجوده، بگه آقا بنده همچی دینی از پدر شما دارم. یعنی میخوام بگم اینا همه شواهد اینه که طلبکار در ماترک میت سهیم نیست. خب حالا که طلبکار در ماترک میت سهیم نیست، پس چه قبل از فوت و چه بعد از فوت غرما و سرمایه گذار با هم دیگه متفاوتن، چون طلبکارها در حقیقت مطالبه میکنن اونی که در ذمه متوفاست، اما طرف مضاربه مال خودش رو طلب میکنه، نه اونی که در ذمه‌شه، میگه مال منو به من برگردونید. پس بین اینها تفاوت. خب حالا که بین اینها تفاوت عرض کردیم، اون راه حل هم جواب نمیده. این که بگم من بعد وصیت نیوسا به آقا بودن پس غرما هم بعد از وفات شریکن، اون به قرائن متفاوت و متعدد در فقه حرف تمامی نیست. خب حضرت فرمودن و این ما تولم یذکر فهو اسرت الغرما. خب این ما تولم یذکر به قرینه این سماه به عینه قبل موته فقال هازال فلان، یعنی ولم یذکر که کدوم بخش از مالم مال اون مضاربه. پس جهل، جهل به حسه نیست، جهل به چیه؟ جهل به عینه. یعنی اینکه ما ندونیم 50 میلیون داده یا 100 میلیون داده، نه، ما تو این جهالت نداریم. در چی جهل داریم؟ در اینکه این 50 میلیون هنوز پول نقده یا تبدیل به یه جنس شده، اینو ما نمیدونیم. اینجا حضرت میفهمن خب وقتی شما نمیدونید که کدوم یکیست، فهو اسرت الغرما. خب اگه قرار شد، اگه قرار شد که ما بگیم اون سرمایه گذار شریکه، قاعده این نیست که اسوة الغرماه. قاعده اینه که طبق حسه شریک با ورثه است. شریک با ورثه است. من میدونم این آقا 50 میلیون داده، الانم دارایی پدرم 500 میلیونه، پس 10% این اموال مال اونه. این اسوة الغرما نیست. چرا؟ چون فرض اینه که اون شریکه، یعنی بخشی از این اموال حتما مال او آقاست. حالا پولی میکه از این امواله نمیدونم. مثل این که از اول پدرمون در یک مالی شریک شده با یکی، نمیدونیم تو مغازه، تو خونه، تو ماشینه، مثلا حصه او رو میدونیم. الان نمیتونیم بگیم که اون به اندازه طلبش به ذمه داره. درسته؟ اضافه بر اینی که عرض کردم اینه که این مالی که به عنوان مضارب خریداری شده لعل سود کرده، و اگر قرار باشه اسوة الغرما باشه، یعنی ما باید همون 50 میلیونش رو بهش بدیم. این رفته با 50 میلیون یخچال خریده، 50 میلیون شده 60 میلیون. پس الان دارایی صاحب سرمایه چیه؟ 55 میلیونه. چون 5 میلیون از سود که مال عامله، 5 میلیونش مال اینه. ولی اگه بگیم اسوة الغرما، بگیم خب تو 50 میلیون دادی به پدرمون، بیام 50 میلیون. خلاف قاعده است دیگه. فرض اینه که الان اموالی در ملک متوفا هست که این اموال با اون سرمایه خریداری شده و اون سود کرده. حالا که سود کرده، ما باید سودش رو به صاحب سرمایه بدیم. ولی وقتی میگیم اسوة الغرما که این اتفاق نمیفته، پس باز این تیکه رو باید میشه خلاف قاعده. چی میفهمم؟
شرکت
هم همین دیگه، ولی در طلبکاری نیست.
الان بگیم اگه به مقدار حصه شریک هم هست، باز هم رو بعد بمیره دیگه، چون نمیدونیم کدوم مالی که بعد چقدر رو کرده که بعد سرمایه.
ولی همه دارایی رو جمع میزنیم، هم داریم همه دارایی رو جمع میزنیم که از اون دارایی همین 60 میلیونه. یعنی وقتی ما 50 میلیون رو جمع میزنیم که نمیشد، الان داریم همه دارایی رو جمع میزنیم، جزش همین 60 میلیونه. البته ممکنه سود واقعی بهش ندیم، چون این میاد در جمع کل تقسیم میشه، ولی به هر حال سودی برای اون در نظر گرفته شده. به عبارت دیگه اون 10 میلیون سود جزء ما ترک حساب شده، بعد اون سرمایه گذار تو اون 10 میلیون هم طبق حصش بهره مند شده.
حصش به مبلغ بوده که چه فرق داره که ما سود رو مشخص کنیم جزء ما ترک، یا نه حالا ما ترک بشه 100 میلیون یا نشه 100 میلیون، نهایت بخواهم به 50 میلیون بدیم.
نه دیگه 50 میلیون نمیدیم. نکنید اگه ما اون رو مثل غرما ببینیم، میگیم تو 50 میلیون دادی؟ بله مثلا 50 میلیون. اما اگر از غرما نبینیم، از غرما نبینیم، میگیم مثلا دارایی پدر ما این مبلغه، 550 میلیون تومانه، تو هم 50 میلیون دادی. درسته؟ خب 550 میلیون، تو هم 50 میلیون دادی، ما باید الان این درصد از 550 میلیون رو به تو بدیم. پس میام نسبت سنجی میکنیم 50 رو به 550 و اون نسبت رو بهش میدیم. البته سود واقعیشو نمیدیم، ولی یه چیزی از سود رو میدیم. چرا؟ چون ما اصلا اون میزان سود، اون 5 میلیون سود یا 10 میلیون سود رو اومدیم چکار کردیم؟ اومدیم حساب کردیم روی مزیه. چجوری حساب میکنیم؟ کل سود رو نمیشه ولی درصد این سود رو و جز داراییست. مثلا یخچالی که 5 میلیون خریده الان 60 میلیونه. وقتی میخوام چی فهمید؟ خب این یخچال 60 میلیونی جز دارایی حساب میشه دیگه. یعنی وقتی ما اموال او رو جمع میزنیم یه بخشی از اموال همین یخچالی است که 60 میلیون میارزه. پس مجموعه دارایی او بعد از 10 میلیون سود 10 میلیون اضافه میشه.
یعنی
یخچال میدونیم 50 تا بوده الان شده 60 تا. ما الان نکنید اصلا فرض علم و جهل نداریم، ما واقع قضیه فرض کنید ما میدونیم چه خبره. نه الان داریم شیوه محاسبه رو عرض میکنیم، اصلا یوزکر و لمیوزکر رو کاری نداریم. الان فعلا داریم شیوه محاسبه رو باش کار داریم. نکنید این آقا 50 میلیون سرمایه‌گذاری کرده، درسته؟ این آقا با 50 میلیون رفته یخچال خریده، یخچال شده 60 میلیون تومان. خب 50 میلیون اصل سرمایه بوده ولی اون 50 میلیون الان تبدیل به 60 میلیون شده. ما اگر بگیم اون شریک در ماله، یعنی ما کل دارایی رو جمع میزنیم که از جمله این دارایی 60 میلیون یخچاله. حالا که شد 60 میلیون یخچال، چون ما نمیدونیم مال او یخچال بوده یا غیر یخچال، بعد میام حصه او رو از کل دارایی محاسبه میکنیم به تناسب اون حصه از 60 میلیون اینم بهره مند میشه. ممکنه از 60 میلیون، از اون 10 میلیون منظورم، از اون 10 میلیون اضافه، از اون 10 میلیون اضافه به تناسب بهره مند میشه، ممکنه 1 میلیون بهره مند بشه. کردم دیگه، ما 50 میلیون رو میدونیم. کل اموال قبل از سرمایه گذاری نه دیگه، شریکه، ضرورت نداره. ما مهم اینه که بدونیم این پولی که می آورده برای سرمایه گذاری چقدره. حالا پولی که آورده برای سرمایه گذاری به اندازه این پول، این شریک در مال بوده. بعد حالا حسه میسن فهمیدم فرمان شما. حالا عرضم یه چیز دیگه بود، اینو دقت کنید. من میخواستم اینو بگم که اگر ما اون رو شریک در مال بدونیم باید سود رو برای او حساب کنیم، ولی اگر شریک ندونیم قاعده اینه، حالا میشه یا نمیشه اون بحث دیگه است. در غیر این صورت، در غیر این صورت ضرورت نداره. اجازه بدید من عرضم تمام بشه. خب اگه قرار سود رو محاسبه کنیم، میگید خب ما که نمیدونیم سود چقدره، درسته؟ خب حالا باید چیکار کنیم؟ باید مصالحه کنیم. پس نباید اسوه الغرما باشه. من به اینجا میخواستم برسم. اگر او شریک در ماله، پس او در سود سهیمه. خب ما نمیدونیم سود چقدره. بله حالا که نمیدونید، قاعده اسوه الغرما نیست. قاعده چیه؟ قاعده مصالحه. خواستم بگم این روایت خلاف قاعده است از هر جهت، درسته؟ چی می‌فهمید؟
اگر ما اصل ثمره از این مال مدار، مال مدار بده، اگر مشخص باشه این مال مدار نیست، بعد خودتش این مال مدار رو از ناظر هستن بهش نشود. یعنی اگر مال مدار مشخص بود، متعین بود بهش سکر
برگرد. خب
سود رو نه، سود
رو نه، برای این فرد
به
دوباره
ما تقسیم میشه. چون همون به قبضش نرسیده. قبضه که نمیست؟ باید به نظر مال مداره بگیر. این مال مداره رو اگر بیستیم، مال مداره بگیر اصل سرمایه. اصل سرمایه رو نسبت به مالک سرمایه اگر بیستیم، مالکی هستش بهش میدیم. ندرستیم خود اگر اصل سرمایه هم تقسیم شده. ناظر به سرمایه نیستی.
این نافیه مصالحه
در سرمایه
نیست. نه
اصفت و برمان اصفت و برمان در اصل سرمایه، در حضرت در مال مزاره.
قانون‌گذار ناظر به اساس سرمایه
نه که دیگه با مالی که مصالحه کاری نداره مصالحه در ذهن من نیاز داره من ازت
بله سیار خوب حالا اینا در حقیقت سوالاتی بود که در ارتباط با روایت حالا ببینیم چجوری میشه این روایت رو طبق قاعدش کرد متعالی گفتیم قاعده در مثل این موارد اختزایی داره حالا ببینیم که فعال حضرت فلان فعال له و این منطب علمی از فعال فعال استاد رو برما میشه مطابقه با قاعدش کرد یا نمیشه گویا حضرت در این روایت به دنبال اینن که صاحب سرمایه از اموال مترفع یه بخش خاصی رو نمیتونه دست روش بگذاره اگه میت خودش تعیین نکنه صاحب سرمایه نمیتونه یه بخش خاصی از اموال رو دست روش بگذاره میگه این مال منه یا متعیناً نمیتونن ورثه بگن که بله این بخش برای او باشه بلکه چون مال او معلوم نیست چون مال او معلوم نیست و در حقیقت او هم یه اموالی داره که مخلوط شده در اینجا حضرت میفرمایند که بین سایر طلبکارها و اون صاحب سرمایه تساوی وجود داره یعنی اون حقی بیشتر از دیگران در تعیین ما ترک نداره چون ممکنه اموال متوفا بعضیش نسبت به بعضی دیگه شرایط بهتری داشته باشه مثلا یه جنسی تو مغازش باشه که روند باشه مثلا میگه این جنس مال منه نه چون معلوم نیست که با اون پول چه چیزی خریداری شده او حق تعیین نداره اگر بگیم اسوت العلماء فقط امام در مقام بیان اینن که نمیتونه افراز کنه بخشی رو بگی این بخش مال منه بلکه او و سایرین یکسانن یعنی از همه اینها باید حقوق اینها داده بشه حالا نسبت به این که مصالحه هم لازمه یا لازم نیست یه ساکته فقط امام به دنبال این هستن که بگن حق تعیین و افراز نداره یعنی بگه این بخش مال منه و من اینو میخوام این سرمایه منه یا از این محل به من بدید مثلا مینه یه جنسی رومتره میگه از این محل به من باید بدید یا نه اصفت و بغیر ما اما حالا این که اون آقایی که صاحب سرمایه است او باید باهش مصالحه بشه یا نباید مصالحه بشه ما دیگه در مقام بیان اون نبودن گفتن اگه تعیین کرده باشه از محل تعیین شده نمیشه به سایر طلبکار داد یعنی مثلا گفتن این یخچال رو من با پول اون آقا خریدم شما نمیتونی یخچال رو بفروشین به سایر غلما بدید چون مال اونه ولی اگه تعیین نشده باشه از هر محلی نمیتونید شما پول اون آقای صاحب سرمایه رو بدید کما اینکه از هر محلی میتونید پول سایر غلما رو بدید اما اینکه حالا با صاحب سرمایه نسبت به سایر موارد شجوری میخواید برخورد کنید یه روایت نسبت به اون ساکته پس خلاف قاعده هم تو این قضیه نیست آره دیگه در مقام بیان اینه که از یک محل خاص رو نمیتونه مطالبه بکنه که نه از این محل بدید و به عبارت دیگه شمای وارث آزادید که از هر محلی بتونید طلب غرما رو بدید و این صاحب سرمایه رو بدید امام فقط در مقام بیان این هستن نبیشتر حالا اینو میخواستم در فقه بگم دیگه گفتیم همه حرفا رو اینجا نزنیم در فقه یعنی احوال فقها بگیم ما به اندازه فقه حدیث گفتیم به صورش بپردازیم اما حالا هم صورتهایی داره هم مسائلی داره که در ذهن احوال فقها بهش میپردازیم بله. پس حضرت میخوام بفهمن فقه و اسوت و غرما منظور اینه که به این نحوه بگیم روایت خلاف قاعده نیست من قاعده رو توضیح دادم به خاطر فهم بهتر روایت خب اما حضرت فهمدن اسوت و غرما اسوت و غرما یعنی باید به همه اینا مساوی بدیم حتما این نیست دیگه کما اینکه ما به غرما به صورت مساوی نمیدیم مثلا نمیگیم به همه تون 10 میلیون میدیم، خب یکیست مثلا 10 میلیون طلب داره، یکی 40 میلیون طلب داره، یکی 20 میلیون طلب داره. اسوت الغرما یعنی این وسایر الغرما از این که هیچ محلی برای وصول طلبشون وجود نداره اینا برابرن، اما حالا چقدر باید بهشون بدیم، اون چقدر بستگی به حسه ای داره که اینا در مال متوفا دارن. پس اسوت الغرما برابری سرمایه گذار است با سایر طلبکارها در این که هیچ محل خاصی برای وصول او تعیین نمی شود، نه خودش میتونه تعیین کنه نه ورثه میتونن تعیین کنن. شما که نمیدونید کدوم مال این آقای سرمایه گذاره، نمیتونید بگید آقا این یخچالا مال فلانیه. نه، از اونجاهایی که شما سایری نمیتونید، میگن خب اونا رو بفروش پول ما رو بده، میگه نه اونا مال فلانیست، نه اسوت الغرما. یعنی از این حیث مساوی هست. ورثه اجازه ندارن که یک بخشی رو افراز کنن و به خاطر اون افراز شده سایر غرما رو به بخشهای دیگه موکول کنن. مثلا فرض کنید یخچاله فروش میشه، بگه نه این یخچاله که مال آقای زیده، ما یک وسائل دیگه داریم که منتظر مشتریم، یک سال هم گذشته مشتری نیمده.
افراز که فهمیم نقل مراس هست که
من دیگه الان میام افراز هم نمیتونم بکنم.
قبلا فهمیم نصر
ها گفتم افراز نه یه صحف کردم.
نه شما سم فهمیدیم که اینکه به سم هم مورد نه فهمیم نصر نجه شد که نباید میگم مراس آزادم میتونم از هر محلی
بدن. افراز نیست دیگه.
خب این
هم
افراز نیست؟
ها اینکه افراز نیست.
چرا؟
پس نه سهر بود نه غیر سهر بود.
همونطور که به سایر قرآن ما میدن از
اینجا بینم بدن.
آره.
افراز یعنی چی؟ افراز یعنی شما یه بخشی رو بذاری کنار، بگی فقط مال فلانیه.
سهرمنده نشه دوش؟ افراز یعنی سهرمنده؟
نه، یعنی یه بخشی از ماترک رو شما جدا کنید و دیگه برای دیگران اینو یه بخشی رو تعیین کنید و بگید به دیگران نمیدیم از این بخش.
این سهم نبرم برای.
آره. این میشه افراز. ما عرض کردیم ورثه حق این که بگن این مال زیده و هیچ کس سهم نبره نمیشه. میگه آقا او یخچال رو به فروشی اجناس دیگه که میگه مشتری نداره، حداقل این درصد از طلب ما رو بده، بگید نه اینا مال آقای زیده. نه اسوت الغرما. زید و غیر زید فرق نمیکنه. همه در این که باید طلبشون وصول بشه برابرن. حالا این طلب چه جوری باید وصول بشه؟ خب اونو دیگه امام در مقام بیان نیستن، علل قاعده طبق حسشون باید وصول بشه دیگه، همین یکسان که نمیشه وصول بشه. حالا اون شریک مشاع واقعا حکمش چیه؟ چون نکنید الان ما دو تا بحث داریم، اینو تو اقوال فقها باید مطرح کنیم. اصلا برای آقا شراکتی صورت میگیره یا شراکت صورت نمیگیره؟ بعضیا میگن که صاحب سرمایه میشه شریک، میشه شریک مشاع، بعد احکام شریک مشاع صدق میکنه. بعضیا معتقدن نه اصلا شرکت صورت نمیگیره، چون شرکت در مالی که خودش متعینه شرکت تحقق پیدا نمیکنه. این مثلا شما یه مال متعینی دارید، یه کتابی دارید بین سایر کتاب‌ها مخلوط شده، آیا شما شریک شدید با سایر؟ نه، میگن شریک نشدید. چرا؟ چون مال شما متمیزه. این مثل شیر نیست که دوتا شیر با هم مخلوط بشه و متمیز نباشه. مال شما مشتبه شده ولی مخلوط نشده. شراکت قهری در اونجاییست که دو مال با هم امتزاج داشته باشه. اما در فرض اشتباه اگه هنوز مال شما متعینه واقعا و هیچ گونه اختلاطی نداره، یعنی شرکت وجود نداره. حالا بحثایی است که باید در اول فقها بگیم که اصلا این آقا شریک میشه یا نه. چرا شریک نمیشه؟ چون مالی متمیز، حالا یا اجاق‌گاز بوده یا یخچال بوده یا یه چیز دیگه بوده، ما نمیدونیم چیه، ولی این مال تمیز واقعی خودشو داره، فقط اشتباه شده که کدوم مال مال ایشونه. حالا اینو تو بحث بعدی.